تراک 71 صفحه 274. بعضی دیگر گفتند معنای این استثناء این است که من هیچ وقتی از اوقات از این شرکای شما نمی ترسم. چرا؟ یک وقت را از این اوقات ناگزیرم استثناء کنم و آن وقتی است که پروردگار من بنا داشته باشد مرا به کیفر بعضی از گناهانم عذاب نموده و یا ابتداءً و بدون گناه به مکروهی مبتلا سازد. و به عبارت دیگر معنای این استثناء استثنایی از یک معنای اعماست، نه از خصوص معنای جمله قبلی. در حقیقت جمله قبلی خوف از خصوص شرکا را نفی می کند و جمله الا ایشاء یک خوف را از جمیع خوفها استثناء می نماید. بنابراین تقدیر آیه چنین است که من نه تنها از شرکای شما نمی ترسم بلکه از هیچ چیز نمی ترسم، مگر اینکه خداوند ابتداءً و بدون گناه یا به کیفر بعضی از گناهانم مکروهی را برایم بخواهد که در این صورت از این عذاب و این مکروه می ترسم. و خواننده محترم بدون اینکه محتاج به توضیح ما باشد می داند که این معنا تا چه حد ناهنجار است. و درباره جمله وسع ربی کل شیء علما گفتند این جمله مربوط به احتجاج نیست، بلکه ابراهیم علیه السلام صرفاً خواسته است پس از اتمام حجتش پروردگار خود را ثنا گوید. بعضی دیگر گفتند این جمله در حقیقت تعریض و کنایه به بت‌های مشرکین است و ابراهیم علیه السلام خواسته است بفرماید خدایان شما فهم و شعور ندارند، لیکن این معنا صحیح نیست، زیرا اگر ابراهیم علیه السلام می‌خواست به اصطلاح طعنه بزند جا داشت از قدرت پروردگار خود بگوید نه از علم او، چون مقام مقام عجز و زبونی شرکا بود نه بی‌شعوری آنها. عین این اشکال بر وجه قبلی هم وارد است، زیرا اگر غرض ابراهیم علیه السلام ثنای پروردگارش بود جا داشت که او را به قدرت مطلقه اش بستاید. بعضی دیگر در معنای این جمله گفتند پس از اینکه ابراهیم علیه السلام مکاره و ناخوشی هایی را که پروردگارش برای او بخواهد استثناء نمود با جمله وسع ربی کل شیء علما خاطر نشان ساخت که خدای تعالی از آنجا که علام الغیوب است جز خیر و صلاح و حکمت کاری نمی کند. اشکال این معنا نیز این است که اگر منظور ابراهیم علیه السلام این بود مقام اقتضا می کرد که به جای علم خدای تعالی حکمت او را ذکر نموده و یا لااقل با ذکر علم خدا اسمی هم از حکمت او ببرد، همچنان که در موارد بسیاری در قرآن مجید علم خداوند با حکمتش ذکر شده. بعضی دیگر گفتند این جمله به منزله علتی است برای جمله استثنائیه و معنای آن جمله و این علت این است که من از بت‌ها و شرکای شما نمی ترسم مگر اینکه خدا بخواهد، به علت اینکه اگر خدا بخواهد ممکن است یکی از همین بت‌ها از بالا بر سرم فرود آمده و سرم را بشکند و یا آفتاب که یکی از شرکای شماست با تابش خود مریضم نموده یا به زندگیم خاتمه دهد. اشکال این معنا باز همان اشکال معانی قبلی است، زیرا اگر منظور ابراهیم علیه السلام این بود جا داشت جمله استثنایی خود را به قدرت و حکمت پروردگارش استدلال کند نه به علم او. بعضی دیگر از مفسرین گفتند معنای آن این است که پروردگار من که علمش به جمیع موجودات احاطه دارد مشیتش نیز مرتبط به علم محیط و قدیمش بوده و قدرتش نیز ضامن اجرای مشیتش می باشد و بنابراین هیچ یک از این مخلوقات که شما به خداییشان می پرستید تأثیری در صفات و افعال صادره از پروردگار من ندارد، نه به شفاعت و نه به نحوی دیگر، زیرا اگر علم خدای تعالی به جمیع موجودات محیط نبود تصور می شد که شفیعی در درگاه او شفاعت نموده او را از وجوه و مرجحات عملی و یا مرجحات ترک عملی خبردار سازد و با داشتن چنین تقربی به یکی ضرر و به دیگری نفع رساند. آنگاه اضافه کرده است که ما این معنا را برای این آیه شریفه از سایر آیاتی که متعرض مسئله شفاعت و نفی آنند مانند آیه من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم و لا یحیطون بشیء من علمه الا بما شاء وسع کرسیه السماوات والارض استفاده کرده ایم و به نظر ما بهترین معنایی است که برای آیه شده و تفسیر قرآن به قرآن است. این بود کلام مفسر مذکور و خلاصه‌اش این است که جمله وس اعرب بی کل شیء علما بیان و تعلیلی است برای نترسیدن ابراهیم از هیچ یک از موجودات، چه آلهه مشرکین و چه غیر آن. گویا فرموده است من از ضرر هیچ یک از خدایان شما و هیچ یک از موجودات دیگر نمی ترسم، زیرا پروردگار من از حال هر موجودی با خبر است و در نتیجه خودش به تنهایی و بدون احتیاج به شفیع هر مخلوقی را که بخواهد خلق نموده و با قدرت مطلقه‌ای که دارد خواسته هایش را انفاذ و اجرا می کند. پس نیازمند به شفیعی که او را به آنچه نمی داند تعلیم دهد نیست. ولیکن خواننده محترم به خوبی می داند که مسئله بی اثر بودن شفعا در کارهای خداوند تنها با سعی علم او اثبات نمی شود، بلکه همانطوری که در کلام مفسر مذکور هم دیدید باید پای قدرت و مشیت مطلق او نیز به میان بیاید تا این ادعا اثبات گردد. و مشیت هم صفت فعل است، نه چنان که این قائل گمان می کرد صفت ذات باشد. و حالان که در آیه مورد بحث اسمی از قدرت و مشیت و اطلاق آن دو برده نشده و تنها سعی علم او ذکر شده است. و اما این که گفت آیات دال بر نفی شفاعت هم دلالت بر این معنا دارد توهم عجیبی است، زیرا آیات مزبور در مقام اثبات شفاعت به اذن خدای سبحان است نه در مقام نفی آن، تا تفسیر آیه مورد بحث به آن آیات تفسیر قرآن به قرآن باشد. و چگونه میتوان گفت آیه مورد بحث و آیات شفاعت سببیت و تأثیر را از عالم مشهود نفی میکند و حالان که قرآن کریم از اول تا به آخرش هر بحثی که میکند بر مبنای سببیت و بر اساس اصل عمومی علیت و معلولیت است و ما این معنا را بارها در خلال اجزای این کتاب مدلل و روشن ساخته ایم. و کیف اخاف ما اشرکتم ولا تخافون انکم اشرکتم بالله ما لم ينزل به علیکم سلطانا. در اینجا ابراهیم علیه السلام حجت دیگری را علیه مشرکین اقامه می کند که حاصل آن این است که بین گفتار شما و کردارتان تناقض است، زیرا شما مرا امر می کنید به اینکه از چیزهایی بترسم که ترس از آنها لازم نیست، در حالی که خودتان از کسی که باید از او بترسید نمی ترسید و به همین جهت من در نافرمانی شما از خود شما ایمن ترم. اما اینکه لازم نیست از آنچه امر بترسیدن از آن می کنید بترسم برای اینکه شما هیچ دلیلی بر استقلال بت‌ها و ارباب انواع در نفع و ضرر ندارید تا به موجب آن ترس از آنها واجب باشد. اما اینکه شما از کسی که باید بترسید نمی ترسید به دلیل اینکه شما از پیش خود و بدون هیچ برهان آسمانی و قابل اعتماد برای خدای سبحان شرکایی اثبات کرده اید، با اینکه می دانید زمام امور تنها به دست خدای سبحان است و بس، چون صنع و ایجاد به دست اوست و اگر او بعضی از مخلوقات خود را برای شریک گرفته بود و پرستش آن را بر ما واجب کرده بود، می بایست خودش این معنا را بیان نموده و بیانش توأم با علائم و معجزاتی باشد و معلوم است که چنین بیانی یا به وسیله وحی انجام می شود و یا به وسیله برهانی که متکی بر آثار خارجی باشد و شما نه آن وحی را دارید و نه چنین برهانی را. این بود بیان مفاد آیه مورد بحث و بنابر این بیان و به طوری که از قرینه مقام هم برمی آید جمله ما اشرکتم هم مانند جمله اشرکتم بالله مقید به قید ما لم ينزل به علیکم سلطانا هست و اگر قید مزبور بعد از جمله دوم و پس از ذکر بیباکی مشرکین ذکر شده برای این بوده که در آنجا احتیاج برهان به ذکر آن بیشتر بوده است. و جمله فأی الفریقین احق بالامن ان کنتم تعلمون تتمه حجت است و مجموع آیه شریفه برهانیست بر تناقضگویی مشرکین در دعوت ابراهیم به شرک و ترس از شرکا، زیرا او را امر می کند بترسیدن از چیزی که ترس از آن لازم نیست و خود از آنچه لازم است بترسند نمی ترسند. و بعد از آن بیانی که ما برای آیه کردیم دیگر جایی برای این شبهه باقی نمی ماند که کسی بگوید از آیه استفاده می شود که مسئله بت پرستی هیچ عیبی ندارد مگر همین که از ناحیه خداوند اذن و دلیلی بر آن نرسیده، وگرنه اگر دلیلی می رسید پرستش بت ها صحیح بود، زیرا جمله ما لم ينزل به علیکم سلطانا صرفا فرضی است که اسلوب برهان احتیاج به آن داشته و در حقیقت مانند این است که ما در پاسخ کسی که ما را از یک موضوعی خرافی ترسانیده بگوییم، شما دلیلی بر ادعای خود ندارید. چیزی که هست همین حرف را می توانیم به زبان توحید زده و بگوییم خداوند دلیلی بر این ادعای شما نازل نکرده و در نتیجه برهان را به صورت قیاس استثنایی هم درآوریم. گرچه قیاسی که در آیه به کار برده شده قیاس استثنایی مصطلح نیست و جمله اخیر هم گفتیم که تتمه قیاس است، ولیکن خصوص همین جمله را اگر به تحلیل منطقی ببریم به صورت قیاسی استثنایی در می آید که در آن نقیض مقدم استثنا شده تا نقیض تالی را نتیجه دهد و تقدیر آن چنین می شود. اگر از ناحیه خداوند دلیلی بر قدرت بت‌ها بر باب انواع بر ضرر زدن رسیده بود، البته ترس از آنها جا داشت، ولیکن چون دلیلی نرسیده پس این ترس از ضرر بت‌ها و بت‌پرستی شما بیجا و بی‌مورد است و ناگفته پیداست که چنین قیاسی مفهوم نداشته و شبهه مزبور در آن راه ندارد. این از پاسخ شبهه مزبور، نه اینکه مانند بعضی ها شبهه را پذیرفته آنگاه در صدد جواب و چاره‌جویی برآمده و بگوییم جمله ما لم ینزل بهی علیکم سلطانا به منظور تحکم و استهزاء ذکر شده، یا بگوییم وصف مزبور مانند وصفی که در آیه و من یدعو مع الله الهن آخر لا برهان له بهی پاورقی یکم است و صرفاً برای اشاره به این است که وصف مزبور به طور کلی وصف لازم و لاینفک شرکاست، یا چاره‌جویی دیگری کنیم. حرف با در جمله لم ینزل به برای معیت و برای سببیت است و علت این که صریحاً نفرمود کدام یک از من و شما، بلکه به طور کنایه گفت کدام یک از ما دو طایفه، برای این بود که کمتر عصبیت آنان تحریک شود و نیز دلالت کند بر این که اختلاف بین او و قومش اختلاف در مهمترین اصول عقاید و در ریشه معارف دینی است و به هیچ وجه او و قومش نمی توانند ائتلاف نمایند. پاورقی 1 سوره مؤمنون آیه 117.